این کتاب اسمش مدارج و معارج، که مدارج درجات قرآنی و معارج عروج‌های انسانی است. حالا انسان مثل دیگر موجودات نیست از این لحاظ. بعضی ها سوال میپرسند، برای خیلی ها سوال هست، طرف میگه آقا امام زمان من از من راضیه یا نه، یا مثلا شما از من راضی هستید یا نیستید. انسان مثل یک سیب نیست که بشه روش قیمت گذاشت و بگیم این سیب این قیمت میارزه خوبه یا نه. چرا؟ چون انسان شؤونات مختلف داره، شأنیت‌های مختلفی داره و هر شأنیتش یک نمره‌ای داره. مثلا معرفتش یک نمره داره، اخلاقش یک نمره داره، عبادتش یک نمره داره، کردار با همسرش، اخلاق با خانواده یک نمره داره. اینا هر کدام مختلفه. ممکنه یه شخصی باشه در معرفت خوب باشه اما در عبادتش ضعیف باشه، در عبادت خوب باشه اما در همسرداری ضعیف باشه، و و و شؤونات مختلفه‌ای که انسان داره. انسان یک چیز نیست که بگیم آقا از این چیز شما راضی هستید یا نه، بلکه تمام این شؤون وقتی که به کمال میرسن اون وقت میتونیم بگیم این شخص مرضیه، مرضی خداست، مرضی امامه، مرضی مقام ولایته. پس این رو باید در لحاظ داشته باشیم. حالا اینجا هم به معارج مختلف انسان اشاره میکنه که انسان در میان جانداران دارای شأنیتی است که تواند از قوت به فعلیتی رسد که صاحب مقام عقل مستفاد گردد. خب از قوه، قوه یعنی چی؟ یعنی نداری. قوه یعنی نداری اما استعداد دارا شدن رو داشته باشه. قوه به اون نداری میگیم که استعداد دارا شدن رو داشته باشه. مثلا نطفه انسان بالقوه انسانه، یعنی میتونه انسان بشه، میتونه این در رحم مادر قرار بگیره، پرورش پیدا کنه، تکامل پیدا کنه که بشه یه انسان. خب اما الان نطفه است، الان بالقوه انسانه، به فعلیت نرسیده. و همینجور در کمالات روحی انسان بالقوه انسانه، یعنی میتونه انسان بشه ولی هنوز انسان نشده، هنوز یک حیوانه، حیوانی که باهوشتر از حیوانات دیگه است، لباس تنش میکنه، از وسائل استفاده میکنه و چیزای دیگه. هزارم که به اصطلاح در علم پیشرفت کنه یک حیوان باهوشه، حیوانی که هوشیش بیشتر از حیوانات دیگه است، اما کمالات انسانی یه حرف دیگه است. انسان کامل یه چیز دیگه است. حالا این تا بیاد از قوه به مرتبه عقل مستفاد برسه، که عقل مستفاد رو میگیم چیه، حالا مراتب مختلفی وارد طی کنه و هر کسی هم در یک مرتبه قرار داره، اونایی که در مسیر در راه تکامل هستن در یک مرتبه قرار داره و بنا به اون مرتبه‌ای که در اون قرار داره درجات قرآن رو میفهمه، فهم پیدا میکنه از قرآن. یعنی قرآن یه همون جوری که انسانی موجود واحد نیست، قرآن هم یه کتابی که یک معنای واحد داشته باشه نیست، که روایت داریم فقیه نیست مگر اینکه برای قرآن وجوه مختلفی ببینه. ببینه قرآن یه معنایی که من دارم میفهمم یا مترجم یا مفسر گفته نیست، فقط خیلی چیزهای دیگه درش هست که اون کسی میفهمه که به اون درجه رسیده باشه، به اون عروج، به اون مرتبه، به اون معراج رفته باشه، عروج به اون مرتبه کرده باشه. خب فرمود میتونه صاحب عقل مستفاد بشه. صاحب عقل مستفاد چیه؟ صاحب عقل مستفاد انسانیه که تمام علوم و معقولات در نزد او حاضرن بالفعل، تمام عقول معقولات در نزد او بالفعل حاضرن. لذا نمیشه از این انسان سوالی بپرسی که ندانه، یه نمیدونه، چون همه علوم در نزد او حاضره، همه معقولات در نزد او حاضرن، اون به اون خزانه علوم دست پیدا کرده. در خاطر عزیزان هست یه بحثی داشتیم در معرفت نفس، گفتیم علوم از عالم بالا افاضه میشه، از عالم قدس حکیم افاضه میشه توسط عقل فعال، که در شرع بهش میگیم جبرئیل. حالا کسی اونقدر ارتقا پیدا کنه که این به این خزانه علوم دست پیدا کنه، یعنی این علم الهی در نزدش حاضر باشه، اینو میگیم صاحب عقل مستفاد. لذا در علامات امام، یکی از علائم امام اینه که نمیشه سؤالی از امام بپرسی و امام ندانه جوابش رو، و روایات در این زمینه زیاد داریم که ائمه به هر زبانی صحبت میکردن، چون همه معقولات، همه علوم در نزدشون حاضره. و حالا هر کسی هم که در مسیر قرار میگیره، چون امام فقط دارای این مقام نیست بلکه بالاتر از اینم دارد، یعنی دیگران هم میتونن به این مقام برسن، به مرتبه عقل مستفاد. مثلا روایت شیرینی که شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه، که راوی میگه یک زنی از شهر آوه، همین آوهی که در همسایگی شهر ماست، که در زمانهای قدیم خیلی شهر بزرگی بوده و شیعه نشین بوده، برخلاف ساوه که سنی نشین بودن، سنی شاعی بودن، ولی آوه شیعه نشین بوده و علمای خیلی بزرگی هم داشته که الان دیگه حالا رفته رفته بله میگه یک زنی از آوه به نام زینب اومد پیش من، وجوهاتی را آورده بود در زمان غیبت صغرا که من ببرم خدمت جناب حسین ابن روح نائب سوم امام عصر. میگه من با ایشون آمدم برسم خدمت حسین ابن روح که زبان آوهی رو چون بلد بودم زبان خاصی داشته، حالا نمیدونم الان باشه اون زبان در بینشون متداول باشه یا نه، چون مال 1200 سال پیشه تقریبا. من برای حسین ابن روح ترجمه کنم که ایشون چی داره میگه. میگه وقتی رسیدیم محضر ایشون دیدم جناب حسین ابن روح به زبان آوی فصیح شروع کرد با ایشون صحبت کردن که حتی عباراتش هم به عربی نوشته که به زبان آوی چی میگفت، بعد به عربی هم ترجمه کرده که البته برای ما هم یه مقدار مجهوله، میگم چون شاید زبان بوده خاص خود اون روستای شهر آوه بوده که یا زینب این عبارات چونی چون بدی کلیته چونسته که بعد به عربی ترجمه کرده، یعنی زینب حالت چجوره، بچه ها چجورن، به این معانی. و من میگه دیدم که بی‌نیاز هستم، بی‌نیاز ایشون که من بخوام برای ایشون ترجمه کنم، برای نائب امام زمان. علی ای حال امام همه علوم رو میدونه و به همه زبانها صحبت میکنه، سؤالی نیست که امام او رو نداند، که امیرالمومنین بارها میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، سؤال کنید از من قبل از آن که مرا نیابید، از هر چی که میخواهید بپرسید، چون علوم در نزدش حاضره. حالا از مرتبه بالقوه بودن انسان که هیچ کمالی نداره تا این مرتبه عقل مستفاد، نفوس درجات مختلفی داره و هر کس در یک درجه ای قرار داره، یا به عبارتی بگی در یک یومی از ایام آخرت قرار داره، چون ایام آخرت میشه این درجات، همون ایام آخرتی میشه. خب فرمود و این طریق استکمال نفس ناطقه است و صاحب ولایت کلیه، اعنی انسان کامل، همه این مقامات و مراحل را مع الاضافه واجد است. یعنی اینا رو که داره مراحل و مقامات دیگه‌ای رو هم داراست. سلام علیکم. اینها رو که داره یعنی اون حاضر بودن معقولات، علوم، خزانه علم در نزد ایشون حاضره، گذشته از این مقامات دیگر رو هم دارا هست. حالا اونها رو بعداً باید بهش برسیم که ببینیم چی میشه اونها، که بالاتر از این دیگه چیه. حالا به نحو کلی بخوایم بگیم، به نحو کلی از اون مرتبهی بالقوه تا این مرتبهی که طرف متحد با جبرئیل میشه، اون خزانه علم چیه؟ جبرئیل دیگه، عقل فعاله. کسی که این معقولات در نزدش حاضرن، میدونید حضور در مجردات به نحو چیه؟ اتحاده. حضور مثل عالم جسم نیست که دو تا شی در نزد هم حاضر بشن، که ما اصلا در عالم ماده حضور نداریم. حضور در عالم مجردات به نحو اتحاده، مخصوصا در عالم مجردات محضه که عالم عقول باشن، عقول صرفه باشن، اونجا به نحو اتحاده. لذا کسی که معقولات بالفعل در نزد او حاضرن، یعنی متحد شده با این خزینه علم، با این خزانه علم متحده. خب حالا از کجا شروع میشه؟ میفرماد انسان در مقام و مرتبت عقل حیولانی، اولی مرتبه مرتبه عقل حیولانی، فقط قابلیت استکمال دارد، فقط قابلیت دارد که تکامل پیدا کنه. در مرتبه عقل حیولانی میتونه کامل بشه، ولی کمالی کسب نکرده. و پس از آن که با اولیات و بدیهیات آشنا شده است، این حالت را عقل بالملکه گویند. اولیات، بدیهیات مثل چی؟ مثل اون اموری که در معقولات بدیهی هست. مثلا میگیم هر معلولی علتی داره، هر معلولی علت، این جزء بدیهیاته. لذا اون بچه هم میفهمه، یه صدا که بیاد بر میگرده نگاه میکنه اطرافشو، میگه این صدای عاملی داره، این معلول یه علتی داره. لذا بر میگرده نگاه میکنه ببینه این صدا از کجا آمد، چون اینو میدونه. این جزء امور اولیه است، بدیهیه. هر جزوی از کل خودش کوچکتره، کل از جزو خودش بزرگتره. اجتماع نقیزین محاله. بچه اینو میفهمه، اگرچه شاید نتونه علمن توضیح بده، چون حضور پدر مادر یا عدم حضورشونو میفهمه. مادرش الان هست یا اینکه مادرش الان نیست، اینو درک میکنه. نمیتونه بگه خب هم هست هم نیست. اینو به خوبی میدونه که بودن او با نبودنش یکسان نیست. اینا بدیهیاتن، اولیاتن. وقتی که این اولیات رو کسب کرد، بدیهیات رو به دست آورد، میگیم صاحب عقل بالملکه شده. زیرا که این سلسله علوم اولیه آلت اکتساب نظریاتن که نفس بدانها قدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشعه عقل بالفعل حاصل تواند کرد. که این اولیات آلات و وسائلی هستند که حق تعالی فطرت در فطرت ما نهاده، اینها رو در فطرت ما نهاده. لذا به وسیله این آلات ما میاییم چیکار میکنیم؟ کسب معقولات میکنیم. میگیم حالا که اینجوریه پس باید اینجوری باشه. حالا که هر معلولی یه علتی میخواد، پس این جهانم باید یه علتی داشته باشه. این پس این نتیجه گیری ها از همون بدیهیات و اولیات به دست میاد. اما بدیهیات و اولیات از کجا به دست میان؟ اونا دیگه اکتسابی نیست، اونا در فطرت و غریزه انسان نهاده شده، در عقل انسان گذاشته شده. تو بحث‌های شناخت در فلسفه روی این قسمت بحث میشه که انسان این رو از کجا به دست میاره، این بدیهیات رو، این اولیات رو. چون تو فلسفه، تو بحث‌های فلسفی تمام ارجاع میشه به این اولیات و بدیهیات، تمام استدلال ها برگشت به همین امور اولیه، معقولات اولیه میکنه. خب و ملکه انتقال به نشعه عقل بالفعل حاصل تواند کرد، ولی هنوز نفس صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست، هنوز به مرتبه عقل بالفعل نرسیده. عقل بالفعل چیه؟ عقل بالفعل اون عقلیه که هر وقت که بخواد میتونه استدلال کنه و نتیجه بگیره. این میشه عقل بالفعل. اگر اینجوری نگاه کنیم، اکثر مردم رو ببینیم صاحب عقل بالفعل نیستن، بچه هایی هستن که هنوز بالغ نشده، جسمش فقط بزرگ شده و بچه هست. اگر صاحب عقل باشه انسان بسیاری از کارها رو نمی کنه و بسیاری از کارها رو که نمی کنه انجام میده، بسیاری از ارزش ها براش ضد ارزش میشن، بسیاری از ضد ارزش ها براش ارزش میشن. قول مولانا میگه با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. مردم با عقل زندگی نمی کنن، با خیال زندگی می کنن. یک موقع یک جنگ خون ریزی میشه سر اینکه آقا این به من فحش داده. خب چی گفته؟ گفته که تو دزدی. خب تو مگه دزدی؟ نه. خب پس چرا ناراحت میشی از اینکه میگی تو دزدی؟ خب بگو من دزد نیستم. فقط خیال، با خیال. نه، به من توهین کرده. توهین یعنی چی؟ چیزی گفته که در من نیست. خب وقتی در تو نیست تو از چی ناراحتی؟ مثل این میمونه شما یک گوهر گرانبها بگیرید کف دستتون قایم کنید، چی کسی برسه بگه ای کسی که در کف دستتون گردو هست، شما ناراحت میشید؟ میگید نه آقا گوهر تو دست منه. میگه نه خیر گردوه. شما میگی باشه هرچی تو میگی بگو، من که خودم میدونم گوهره. عقل اگه باشه میگن آقا تو مثلا فلان کاره ای، یک تهمت خیلی بد. نه آقا من اینجوری نیستم. حرف یه باد حواس میاد بیرون دیگه. عقل میگه بذار بگه این حالا داره میگه تو اینجوری بود، من که نیستم. خب ولی خیال چی میکنه؟ به بازی میگیره طرفو. این به من بی احترامی کرد، به شخصیت من توهین کرد، این فلان. دعواهای خانوادگی چیه؟ زنه یه چیز میگه به مرده، مرده یه چیز میگه به زنه در جواب. تو مادرت اینجوریه، اون میگه تو بابات اینجوریه، این میگه تو این رفتارت اینجوریه. حرفای پوشالی. بعد غضبناک میشن از چیزی که نیست و خودشونم میدونن نیست. پس چرا غضبناک میشی؟ بعضی از افسانه ها خیلی رموزاتی درش هست. یه افسانه ای دارن این خارجی ها به نام افسانه گالیور، شاید حالا به صورت فیلم و اینا هم در آوردن، که ایشون مدعیه که من رفتم یه جایی و با یک حیوانی شروع کردم گفتگو کردن. بعد این آمدم زندگی انسانها رو برای این توضیح بدم. میگه بسیاری از مطالب رو که من توضیح میدادم این اصلا نمیفهمید یعنی چی. مثلا دروغ رو نمیفهمید یعنی چی، بسیار به سختی براش توضیح دادم. طبق بندی های اجتماعی اصلا متوجه نمیشد یعنی چی طبق بندی اجتماعی. شما انسانید، خب کنار هم زندگی میکنید، طبق بندی یعنی چی؟ یا نوع لباس پوشیدن کرد. حالا که خارجی ها خیلی رو اینا، انگلیسی ها مقیدن رو مد لباس که هر طبقه یه لباس مخصوصی داره، یا رو اشیاء قیمتی. میگفت یعنی چی اشیاء قیمتی؟ یعنی خوراکیه؟ نه. نیازی از شما رو برطرف میکنه؟ نه. پس چرا گرانبهاست برای شما؟ میگه منم جوابی نداشتم بهش بدم. الماس چرا اینقدر قیمت داره؟ یه سنگیه مثل سنگهای دیگه است، حالا میدرد چه مقدار. اونجا به خودش میاد طرف که واقعا اینا چی هست، به چه دردی میخورن. خیال به بازی گرفته انسانها رو دیگه، خیال اینها رو به بازی گرفته. یا این ثروت، کسی ثروت داره پیش دیگران محبوب تره. یعنی چی؟ این ثروت داره یه مقدار کاغذ داره، یا یه مقدار سنگ داره، یا یه مقدار فلز طلا داره، چرا دیگران به این احترام میذارن؟ به خاطر اون سنگ ها، خاطر اون کاغذ ها. نامفهوم برای ما. یعنی اگر انسان بشینه جامعه انسانی رو با عقل مطالعه کنه، میبینه بسیاری از اموری که در جامعه هست از نظر عقل باطله، خط میخوره روش اصلا، و انسانها فقط با خیالشون دارن زندگی میکنه. به یک کسی احترام میذارن چون پادشاهه. خب پادشاه یعنی چی؟ اونم یه شغلی داره مثل دیگران. حالا به خاطر اون پست پادشاهی، پست یعنی چی اصلا؟ یه بحثی داریم در مورد مقام، که اصلا آیا مقام در خارج وجودی داره؟ پست، مقام، سلطنت آیا در خارج هست؟ چیزی به عنوان سلطنت؟ ما در خارج چیزی که داریم سلطان داریم، سلطنت نداریم که. در خارج سلطان چیه؟ یه انسانه که گفتیم این سلطانه. خب ما گفتیم سلطانه دیگه، سلطان شده. ولی اگه ما بگیم سلطان نیست، خب اون سلطان نیست دیگه، چون چیز حقیقی نیست که. خیلی از سلاطین وقتی که عزل میشدن، میشدن یه آدم معمولی. بسیاری تو تاریخ داریم سلاطینی که به گدایی افتادن بعد از یه مدتی، یعنی از سلطنت عزل شدن، پولشون رو از دست دادن، شدن گدا. خب اینم که خب پس همون انسانه. پس سلطنت چیه؟ ها؟ سلطنت یه وهم و خیالیه که ما انسان‌ها درست کردیم. دیدید بچه‌ها دزد و پلیس بازی می‌کنن، میگن تو دزد تو پلیس. ما آمدیم گفتیم آقا این سلطان بشه، این بشه نخست وزیر، این بشه حاکم، این بشه قاضی، این بشه. اینا قراردادیه دیگه، ما گذاشته‌ایم اینا رو. در عالم خارج که وجودی نداره. اون سلطان از پست خودش که عزل بشه هیچ طرف وقتی میره پیش سلطان دست و پاش میلرزه، زبونش میفته گله هم از ترس. همین سلطان وقتی عزل بشه دیگه طرف حتی اگه نشناسه که این سلطانه بیا تو جامعه، شاید فحشش هم بده. پس این از چی داره میترسه؟ از سلطنت. سلطنت چیه؟ هیچی. سلطنت یک خیاله، یک وهمه. در زمان سلاطین عباسی یکی از شعرا میگه، من در حال اسم میبره کدوم یکی از ملوک بنی العباس بود، پسری به دنیا آورد و شعری گفتم براش و رفتم اونجا خوندم، یک صله خیلی زیادی گرفتم که زندگیم زیر و رو شد. چه پولی گرفته؟ زندگی زیر و رو شده. میگه گذشت 14-15 سالی گذشت و یک بار رفته بودم حمام، یه پسر بچه خیلی زیبارو آمد منو دلاکی میکرد، کیسه میکشید کمر منو. میگه همینجوری که تو حمام بودم طبع شعرم گل کرد و این شعری که 10-15 سال پیش گفته بودم شروع کردم زمزمه کردن. یه مرتبه دیدم این که منو داره دلاکی میکنه از هوش رفت، یه صیحه‌ای زد و افتاد زمین. آب آوردن و گفتن شد حمام اینو گرفته و به هوشش آوردیم. چی شد پسر؟ تو چرا گریه از هوش رفتی؟ گفت این شعری که شما میخوندی شعری بود که برای تولد من گفته بودی، حالا من به این روز افتادم که دارم دلاکی میکنم. و این با اون شعر زندگی شده بود زیر و رو شده بود. منظورم اینه، سلطنت، پست، مقام، اینا یه چیز خیاله، در خارج وجودی نداره، اعتباریه. آقا تو رئیسی از این روز، از امروز تو رئیس هستی، مگه ریاست چیز خارجی است؟ نه، ما انسان ها قرارداد میکنیم این رئیسه، خیال ماست دیگه، قرارداد ماست. انسان ها عقلشون به فعلیت نرسیده، یعنی به مرتبه عقل بالفعل نرسیدن. اگه دارای عقل بودن این ساختمون های برج های چند طبقه میبینید اینا ساخته نمیشد. چرا؟ عقل میگه ای انسان تو یه عمری داری، چند سال؟ 60 سال مثلا عمر مفیدته، 30-40 سالش هم گذشته، 20 سال یا 30 سال دیگه تو زندگی میکنی، ارزش اینو داره که این همه زحمت بکشی؟ عقل اگه بیاد رو حکم بده میگه نه، برای 20 سال یا 30 سال این کارو کنم. روایت داره یکی از زهاد بنی اسرائیل، ملک الموت که آمد جانشو بگیره گفت چند سالته؟ گفت یه 300-400 سالی دارم. گفت چند ساله داری عبادت میکنی خدا رو؟ گفت تا یادمه دارم عبادت میکنم. گفت چرا برای خودت سرپناهی درست نکردی؟ یه خونه ترتمی، یه جایی که بری اونجا عبادت کنی. گفت دیدم این عمرای 300-400 ساله ما ارزش اینو نداره که من بخوام وقت بذارم یه خونه درست کنم برای خودم. گفت پس تو چه میگی در مورد اقوام آخر از زمان که عمرشون بیشتر از 50-60 سال نیست؟ گفت من اگه جای اونا بودم این 50-60 سال رو با یه سجده سر میکردم. 50-60 سال دیگه ها، عمر مفید الان تازه به کمتر از اینا هم رسیده، 60 سال، 30 سالش گذشته مثلا، بعد 37-38 سالم الان، تا 60 سال چقدر میمونه؟ بگید 22-23 سال، یعنی 22 تا 23 تا محرم بیاد بره، تازه اگه بمونیم تا 60 سال، سرطان نگیریم، سکته نکنیم، تصادف نکنیم، این مریضی های جور و جور که آمده نگیریم، به قول قدیمی ها سر سالم به گور ببریم، تا 60 سال عمر مفیده. 22-23 تا عید یا 23 تا تقویم چاپ میشه میاد بیرون، سال 1387 تقویم 1300 و مثلا چند بیاد بیرون سر آمده اون. خب برای این 20-30 سالی که مونده چه کنم؟ خدا با آب و آتش بزنم، خونه بسازم؟ عقل وقتی بیاد رو، بسیاری از کارها خط بطلان کشیده میشه روش. لذا روایت داریم یاد مرگ مؤمن رو زیرک میکنه، بینش میده به انسان، یاد مرگ، چون تمام بدبختی بشر مال فراموشی مرگ، غفلته. حالا انسان ها عقل اکتساب نکردن، یه عمر دشمنی داره با یه کسی، چون اون روز به من سلام نکرد، تو اون جمع منو تحمیل نگه، نه مال چیه؟ مال خیال دیگه، خیال پردازیه. این بچه ها، بچه ها رو دیدید که میگن بابا جون اگه مثلا دست به تلویزیون نزنی شکلات بد میدم، با یه چیز میبرم تو مسافرت ها، برات مثلا ماشین میخرم ها، با یه چیز خیالی اینا رو بچه ها رو گول میزنن. بزرگام درست همین جوریه. تو مسائل روانشناسی کتابای روانشناسی رو بخونید، میخواید طرف گوش نمیکنه به حرفتون، خیالشو به بازی بگیری، شروع کنی ازش تعریف کردن، بله آقا شما اصلا نابغه هستی، دال جوری که باورش بشه، آقا شما بچه هم که میگی یه جوری میگی باورش بشه، شما انسان بزرگی هستید، نابغه هستید، فلان هستید. میگن وقتی از طرف تعریف کنی خلع لباس میکنی، شو خلع سلاحش میکنی، اصلیش هرچی بگید تسلیمه در مقابل تو. یا آقای بود میگفت ما همیشه میرفتیم یه رستوران غذا میخوردیم، وضع مادیمونم اون موقع هم خوب نبود. یه گارسونی داشت، یه مقدار آدم مؤدبی بود، میگه ما برای اینکه مثلا نون و پیاز اونجور چیزا بیشتر برامون بیاره، یه بار که آمد سر میزون گفتیم آقا شما خیلی انسان مؤدبی هستید، شما در مثلا رستورانای بالای شهر قبلا کار نکردید، رستورانای بالای تهران. میگفت سرش انداخت پایین یه مقدار خندید و میگفت دیگه وقتی ما میامدیم بیشترین نون و بیشترین پیاز و بیشترین ماست و بیشترین سالاد رو برای ما میآورد. خیال دیگه به بازی گرفته میشه، مثل بچه ای که ازش به به چه پسر خوبی هستی تو، برو اون مثلا مداد از اون اتاق ورده بیار گوش میکنه. بزرگان درست همین جوری هست. دوست دارن تعریف بشن به کاری که نه، که آیه قرآن دیگه یحمدو به مالم یفعلو، دوست دارن تحمید بشن به کاری که نکردن، اصلا خوششون میاد. عقل میگه نه بابا اینایی که میگه من نیستم، چیزایی که ایشون میگه من نیستم. بعد نه دیگه اونم چابلوسی هم یه نوع همین قضیه است که طرف داره انجام میده. نه بحث اونشو نداریم، بحث اشکال، بحث خیال افرادو داریم میگیم. اون یه بحث شرع و اینها که خب یه بحث دیگه است. عقل رو مردم به کار، یعنی اکثرا مردم در مرتبه خیال توقف میکنن، به مرتبه عقل بالفعل نرسیدن هنوز. فرمود ولی هنوز نفس صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست، زیرا با ادراک اولیات و مفهومات عامیه قدرت تحصیل وجود نوری عقلی که علم است هنوز حاصل نشده است. خیلی باید زحمت بکشه، ذهن خیلی باید کار کنه تا بتونه اون معقولات، اون نظریات، اون حقایق عقلی رو به دست بیاره. عقلش باید قوت پیدا کنه، همون جوری که بدن ما باید قوت پیدا کنه تا ما یه سنگی رو برداریم، خیالمون باید قوت پیدا کنه تا نقاشی یا خطاطی یا اینا، چون مربوط به قوه خیاله، اینا باید قوت پیدا کنه تا این هنرها از ما صادر بشه. عقل هم باید قوت پیدا کنه تا انسان بتونه معقولات رو کسب کنه. چرا مردم اکثرا از فلسفه میترسن یا خوششون نمیاد؟ چون معقوله و این ها اسیر چیان؟ خیاله. لذا قرآن رو هم میبینیم چقدر داستان تعریف میکنه. قرآن از طریق قوه خیال میخواد یادش بده، یاد انسان بده، چون داستان اینا ما مربوط به قوه خیاله. و یکی از مباحثی که در روانشناسی کودک هست، هر چی رو میخواید به بچه‌تون یاد بدید از طریق داستان یادش بدید. مثلا وقتی میخواید بگید دست به سماور نزن، نگو دست نزن میسوزی فلان، بگو آره یه بچه‌ای بود یک روز پدر مادرش نبودن، این سماور روشن بوده، این بچه میره دست بزنه یه مرتبه سماور بر میگرده روش، بدنش میسوزه، میبرنش و بیمارستان فلان میکنن. این از راه خیال میفهمه، از راه قوه خیال خوب میفهمه. اما اگه بخوای از نظر عقلی براش توضیح بدی پسرم مثلا آب جوش در درجه 100 درجه با دست انسان مثلا اینا رو اصلا میبینی رفته سوار سماور شده. قوه بزرگا هم همین جورن دیگه، اونایی که البته عقلشون کار نیفتاده و چون ملکه و قدرت بر استحضار علوم نظری پیدا کرده است که به منت و ملکت حاصل در خیش هر وقت بخواهد تواند نظریات را به دست آورد، در این حال نفس ناطقه را تعبیر به عقل بالفعل می کنند که از قوت به فعل رسیده است. خب به فعلیت رسیده، لااقل وقتی پای درس میشینه مطالب رو میفهمه. اینا درجات گفتیم، اینا حالا کلیاتی داریم میگیم. همین مطالب و معارف رو جلسات اولیه اگه شما میامدید میخواستیم بگیم متوجه نمیشدید، یا سختتون بود جلسات اولیه مطالب معقول رو بخواید هضم کنید، ولی رفته رفته عقل شما چی شد؟ به فعلیت رسید. معارف سنگین تر از این رو هم که بگیم درک میکنید انشاءالله. بعد به جایی میرسید کم کم از استاد بی‌نیاز میشید، خودتون با تفکر میتونید معقولات رو به دست بیارید، خودتون با تفکر میتونید معقولات رو به دست بیارید. اونجا طرف میشه صاحب عقل بالفعل، صاحب عقل بالفعل. یا کتاب که میخونی دیگه خودت میفهمی، حالا اون کسی که کتابو نوشته عقلش به فعلیت رسیده، علومی رو گرفته، شما اگر اون معقولات رو بفهمی به یه افقی رسیده ای که نزدیک شده ای به اون نویسنده، که تونستی مطالبی که او دریافت کرده شما هم دریافت کنی. متوجه شدی چی شد؟ اگرچه اون کسی که خودش با تفکر دریافت کرده قوی تر از این کسیه که داره با مطالعه بهش میرسه، چون او بدون مطالعه، بدون کتاب، در بدون واسطه دریافت کرده. ولی این کسی هم که کتاب میخونه و میفهمه نزدیک شده به عقل اون نویسنده به همون درجه ای که میفهمه. خب انسان بس به درجه ای میرسه عقل بالفعل میشه، عقلش بالفعل به فعلیت میرسه که میتونه با تفکر معقولات رو درک کنه. اینجا میگیم عقل بالفعل داره. خب بالاتر از این چی میشه؟ حالا یه نکته رو بگیم اینجا. به اینجا که طرف میرسه در یک علم، وقتی به این مرتبه میرسه میگیم مجتهد شده. مجتهد اون کسی که در اون مرتبه صاحب نظر شده، یعنی چنان در اون علم کار کرده که میتونه استنباط کنه. اینا البته خودش هر کدوم از این مراحل تقسیم بندی های جزئی داره، گفتیم درجات مختلفه، داریم کلیاتشو میگیم. حدیث که میخونی میگه نه این حدیث وفق نمیده با احادیث دیگه، لذا این حدیث مثلا نقل به معنا شده احتمالا، یا در اینجا که مثلا مسئله حادثه‌ای پیش میاد در شهر، این مسئله جدید پیش میاد، قبلا نبوده، تو هواپیما چجوری نماز بخونیم؟ مسئله جدیده دیگه. فقیه کسیه که عقلش به مرتبه استنباط رسیده بر اثر کار کردن در دین، حالا اینجا میتونه یه نظریه‌ای بده که اینو اصطلاحا میگیم اجتهاد. یا پزشک، پزشک مجتهده دیگه، در علوم پزشکی مجتهده. شما که میری اصلا کار پزشکی اجتهاده، شما میگی دلم درد میکنه، این دل درد شاید 20 نوع عامل داشته باشه، پزشک میاد با موارد دیگه که در شما مشاهده میکنه استنباط میکنه، یعنی اجتهاد میکنه که شما بر اثر فلان مشکل هست که دل درد گرفته. آیا این دل درد شما ویروسیه؟ آیا میکروب وارد معده‌ت شده؟ آیا سنگینت شده؟ سردی خوردی؟ نمیدونم معده‌ت عصبی شده؟ او چقدر فاکتور وجود داره؟ این باید تشخیص به اجتهاد کنه، چون در اون مسئله به فعلیت رسیده. حالا انسان وقتی حقایق رو به مرتبه این میرسه که با تفکر میتونه به دست بیاره، میگیم عقل بالفعل. و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، آن کمالات نوری را عقل مستفاد گویند. گفتیم فکر کنه به دست بیاره، حالا به یه جایی برسه که همه علوم در نزدش حاضر باشند، که به یه عبارت، به یک تعبیر، این عقل مستفاد میشه لیلة القدر، لیله مبارکه، که یفرغ فیها کل امر حکیم، که علوم در اون مرتبه تقدیر زده شده اند. اگه در خاطرتون باشه عزیزان، در بحث انسان و قرآن در مورد لیلة القدر یه حدیثی آوردیم از خارج کتاب، از کتاب بصائر و درجات بود، که شخصی سوال میکنه از امام از لیلة القدر، بعد امام براش توضیح میده که قلب امام شکافته میشه و تمام علوم در او جا میگیره، گویا که بمانند کتابی پیش روی اوست. اگه در بعد فرمود این لیلة القدر، حقیقت لیلة القدر ها، که این همین مرتبه عقل مستفاده، مرتبه ای که علم دیگه حاضر در نزدش، نه احتیاجی به تفکر داره، نه احتیاجی به توجه داره، نه احتیاجی به مطالعه داره، دیگه اینا میره کنار، دیگه واسطه میره کنار، حتی فکر، چون فکرم یه واسطه است دیگه، فکر یه حرکته، حتی فکرم میره کنار، دیگه حقایق در نزدش حاضره. و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، آن کمالات نوری را عقل مستفاد گویند. از این جهت که آن حقایق از عقل فعال که مخرج نفوس ناطقه از نقص به کمال و از قوت به فعل است استفاده شده اند و الله من ورائهم محیط. عقل فعال مخرج نفس از نقص به کماله. خیلی در آیات قرآن اشاره شده که خلقکم اطوارا، شما رو طور طور آفریدیم، شما دارای مراتب مختلفه هستید، علقه و مزقه و عظام و و و مراحل دیگه که تو رحم، بعد از رحم به دنیا میایی، طفلی، بعد بالغ میشید، بعد پیر میشید، این هم مراحل مختلفه. یا در گیاهان، حبه است، ریشه میزنه، ساقه میده، رشد میکنه، نمو میکنه تا به مرتبه ای که میوه میده. حیوان همینجور. خب حالا چی هست که این موجود رو از قوه به فعل میرسونه؟ این قبلا چون بحثاشو گفتیم زود رد میشیم. چه کسی اون نطفه رو میاد به این شکل صورتگری میکنه؟ خودم؟ نه. پدر مادر؟ نه. چه کسی؟ به انسانها نگاه کنید، کدومشون دخیل بودن تو رشد خودشون؟ هیچ کدوم. همه ماها یه روزی اسپرم بودیم، همه ماها یک روزی اسپرم بودیم که با تخمک مادر جفت شدیم، رشد کردیم، نمو کردیم، حالا شدیم این. آیا هیچ کدام از ما دخیل بودیم تو رشد و نمو و تکامل خودمون؟ نه. اونم رشد و نمو و تکاملی که با این دقت. بعد تنها ما نیستیم که، حیوانات هم همین جوره، پرندگان، چرندگان، حشرات، بعد بریم تو سلول ها، اونا هم همین زندگی رو دارن، اونا هم تولید مثل دارن، مرگ دارن، تولد دارن. خب اینها رو کی میاد از نقص به کمال میرسونه؟ خودشون؟ خودشون که خودمون که دیدیم این کاره نیستیم. یه گیاه رو کی میاد از اون دانه به اون درخت تبدیل میکنه؟ تمام برگ ها یه جور، شاخه ها یه جور، میوه ها یک جور. آیا کسی اینو میپرورانه یا خودش داره میپروره برای خودش؟ اگه خودش بود که برگ انار، خب یک دفعه چرا یه برگ کدو از تو درخت انار نمیاد بیرون؟ یک کسی داره اینو در تحت یک نظام خاص پرورش میده، تحت یک نظام خاصی. حتی اون علف هرز کنار نهر، اونم داره تحت نظارت، تحت تدبیر متفرد به جبروت رشد میکنه. یعنی یک مخرجی داره که داره اینو از نقص به کمال میرسونه، همون جوری که داره ما رو به کمال میرسونه. جسم ما مگه از نطفگی به اینجا نرسیده؟ خودش همینجوری آمد، اینجوری شد. چشم ما اینجا قرار گرفت، گوشمون اینجوری، دهنمون اینجوری، بینی، سر، پا، دست، همینجوری خود به خود شد. آخه خود به خود مگه چیزی اتفاق میفته در این عالم؟ یه کسی ما رو از لحظه به لحظه و آن به آن تا اینجا به کمال رسونده. خب حالا در بعد روح هم ما یه مخرجی داریم که نفس ما رو از نقص به کمال میرسونه. در بعد روح نفس مخرجی داریم که ما رو از نقص به کمال میرسونه، که اسم اون رو میذاریم عقل فعال. که قبلا هم اثبات کردیم که علم مطلقاً از جانب عقل فعال افاضه میشه، که حالا اگر عزیزان فراموش کرده اند یه جلسه ای دوباره اینو توضیح میدیم، اثبات میکنیم که علم، ما چگونه علم کسب میکنیم. وقتی پای درس میریم، کتاب میخونیم، نوار گوش میدیم، تجربه میکنیم، اینا هیچ کدوم به ما علم نمیدن، اینا فقط کمک میکنن که ما از اون عقل فعال علم بگیریم. والحق انفاذ من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. حاجی سبزواری در منظومه میفرماد که از عالم قدس علم افاضه میشه و معدش فکره، استاد، کتاب، نواره، کمک میکنن که ما از عقل فعال دریافت کنیم. که این رو، این عقل فعال رو میگیم مخرج نفس از نقص به کمال. حالا تا چقدر انسان در مسیر این عقل فعال قرار بگیره، که انشالله حالا چون این بحث مخرج نفوس هم پیش آمد، این بحث رو هم جلسه دیگه انشالله پی میگیریم، که اصلا تمام مراتب عقل در تحت تدبیر عقل فعاله. چون عزیزان این کتاب که دست گرفتیم درست کوچیکه، ولی خیلی مباحث پرمغزی درش مطرح میشه انشاءالله. خیلی سعی کنید عزیزان مطالعتون رو بالا ببرید، چون هم در اینجا خیلی مطالبی مجبوری مطرح کنیم، همین که بعد از این رساله، رساله مدارج و معارج، اگر عزیزان اون رشد و تکامل رو پیدا کنن، سعی میکنیم کتاب ممد الهمم رو، مال آقا جان که در شرح خصوص ابن عربیه، اون رو دست بگیریم. منتها خیلی اون کتاب دستمایه علمی میخواد، لذا عزیزان سعی کنن تو این مدتی که این رساله مدارج و معارج رو مباحثه میکنیم مطالعاتشون رو بالا ببرن، چون اون کتاب کتابیه که علمای اعلام در سطح خیلی سطوح خیلی بالا اون کتاب درس میگیرن. لذا باید حسابی مایه علمیتون قوی باشه انشاءالله. خب حالا یه نوشته ای هم هست که بعضی از عزیزان زحمت کشیدن اینو تایپ کردن، این به نام مقاله وارد به نام ساکنان شهر عجایب و احوال آنان، که یک سری از مطالبی که مربوط به سنن اولیاست، مربوط به وادی ولایت، به صورت معماگونه مطرح شده، به صورت معماگونه است. این رو دست هر کسی عزیزان ندن، عزیزانی که اهل جلسه هستن خودشون فقط بگیرن بخونن و روش فکر کنن، که حالا توی مباحث یکی یکی این معماها براتون انشاءالله باز میشه. یه قسمتشو به خواهرها بدید، یه قسمتش هم بین آقایون بگید تقسیم کن. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.